بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. در بحث های پیشین عرض شد که ما برای اثبات یک حکم شرعی هم باید موضوعش رو احراز کنیم، هم باید حکم رو احراز کنیم. این با هم باید موضوع حکم ثابت بشه برای ما، و اگر موضوع حکم ثابت شد باید حکم هم برای ما ثابت بشه. فرض کنید مثلا حالا موضوع با معانی که ما قبلا گفتیم که موضوع هم گفته میشه، اینجا معانی متعددی برای موضوع وجود داره، ولی اینجا که ما میگیم موضوع، اونجا حکم رفته روش، چون با احراز موضوع میتوانیم به حکم برسیم. اگه موضوع احراز نشده، حکم نمیتواند احراز بشود. حالا این موضوع اما از این که موضوع به معنای متعلق حکم باشه، که این گاهی بهش همین موضوع یه میگیم، فرض کنیم میگیم از صلات و واجبتون، اینجا صلات موضوع وجوبه، اینو اصطلاح و تو گفتیم در اصطلاحات میرزایی به صلات میگن متعلق، و تو متعلق و متعلق به یک معنی، چون اینجا به این لحاظ موضوع گفته میشه. نخبه مکلف میگن متعلق و متعلق، به خود صلات میگن متعلق، در اصطلاحات میرزایی به فعل میگن متعلق الحکم، اما به مکلف میگن متعلق المتعلق یا موضوع. حالا اینجا که ما موضوع حکم میونی که حکم روش رفته، به هر حال چه به عنوان متعلق و چه به عنوان متعلق المتعلق، یعنی مثلا خود مکلف موضوع حکم. ما اگه بخوایم یک حکم رو اثبات کنیم، باید ببینیم حکم رفته روی کی. فرض کنید میخوایم اثبات کنیم وجوب قصر را بر مسافر، و اول ببینیم مسافر کیه، کی حساب میشه مسافر، کی مقیم حساب میشه، کی مسافر حساب میشه. اگر یکی سفری رفته، سفری طولانی، این کسی که سفر طولانی رفته، اگر بخوایم احکام سفر برش بار بشه که عبارت از وجوب قصر است، باید مورد بشه برای ما که این همون مسافری است که وجوب قصر بر او ثابت است، یا این مسافری نیست که وجوب قصر برش ثابت. مثلا مسافری که مادون مسافت بخواد بره، اون هم مسافره، مادون مسافت بخواد بره، این مسافری که مادون مسافت است سفرش میرد و برمیگرده به مادون مسافت و کمتر از مسافت، اینم مسافره، اما اون مسافری نیست که وجوب قصر برش ثابته. پس ما اگر بخوایم وجوب قصر رو کسی ثابت کنیم، چون وجوب قصر رفته روی چی؟ روی موضوع مسافر، در مقابل وجوب تمام که رفته روی چی؟ روی موضوع حاضر، کسی که حاضر یا مقیم بگید، مثل مقیم هم به یک معنا این حاضره به این معنا. خب اگر بخوایم وجوب تمام رو ثابت کنیم، بازم باید بگیم آیا صدق مقیم میکند یا صدق مقیم. مثلا کسی که رفته مسافت هم رفته، مسافت رفته و یه جایی قصد اقامت هم کرد، اما این قصد اقامتی کرده اینجا تردد دارد بین این محل اقامت با اطراف محل اقامت، به مادون المسافه تردد میکنه. حالا این صدق مقیم میکند یا نمیکند، تردد دارد، اما به مادون المسافه. اگر تردیدش به مازاد بر مسافت بشه، خب خطانی دیگه مقیم نیست، اما اگر به مادون الاسوه تردید میگه، روزها پا میشه میره یک فرسخی دو فرسخی میره برمیگرد، آیا این میگه مقیم یا نه؟ با اینکه قصد اقامت که در اینجا، آیا این مقیم هست یا نه؟ ما اگه بخوایم اثبات کنیم که باید نمازش تمام باشه، خب باید مقیم بودنش رو اثبات کنیم، باید احراز کنیم چرا موضوع را اینجا مقیم بود. این که میگه موضوع باید احراز شه معنیش همینه. یا مثلا فرض کنیم میخوام حلال بودن یا حرام بودن یک مأکول رو میخوام ثابت کنیم. مثلا اگه فرض کردیم مثال رو همچون مبتلا به اگه فرض کردیم مأکولات کفار ما یأکله الکفار این استفاده از اون حرامه برای مؤمنین بر اساس اون روایات، اون روایتی که میگوید صحیح هم هست که اوحى الله الى نبي من انبیائه ان قل للمؤمنین لا يطعموا من مطاعم اعدائی ولا يلبسوا ملابس اعدائی ولا تعبیر دو روایت داریم ولا يتشاكلوا مشاكل اعدائی فیکونوا اعدائی کما هم اعدائی. که خب اینجا گفت مطاعم اعدا حرام است برامر این روایت. ما گفتیم که مورد از مطاعم اعدا اون مأکولات مختص به اونا. حالا اینجا این مأکولات مختص به اونا چیه؟ موضوع باید احراز بشه. لا یطعموا مطاعم اعدا. ممکنه یکی چیز بیاد که مورد از مطاعم اعدا اون مطاعمی است که در دلیل دیگر حرمتش بر مسلم ثابت شده، مثل میته، اونا ذبیحشون ذبیحه شرعی که نیست، میته است. یا مثلا فرض کنید که اکل لحم خنزیر است، ممکن ادعا کنید که مورد از مطاعم اعدایی چیه؟ اون مطاعمی است که در دلیل قبلی حرمتش بر مسلم ثابت شده. چون این خلاف ظاهره، چون این معلوم میشه ظهور روایت این است که دارن چکار میکنن؟ دارن یک حکم ابتدایی رو بیان میکنن، نه این که دارن ارشاد میکنن به یک حکم قبلی. اگه اینجوری باشه میشه ارشادی، لا یطعموا مطاعم اعدائی، یعنی اون مطاعمی که در جای خودشون گفتیم حرامه اینها رو نخورن، این میشه ارشاد. ارشاد حمله بر ارشاد خلاف ظاهره. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، ولی داریم مثال میزنیم که حالا این مطاعم اعدا چی؟ حالا اگر گفتیم نه مراد مطاعم اعدا اون مطاعمی نیست که دو با دلیل دیگر در جای دیگر حرمت ثابت با دلیل قبلی، نه، میگه اون مطاعمی که مختص به اعدا مخصوص اونها، اونا ابتکارش کردن. خلاصا به شکلی گفته میشه این غذا غذای فرانسویه، این غذا غذای ایتالیایی. نگیست اینجوری بفهمه از این روایت. پیتزا نمیدونم سوس چی؟ سوسیس نمیدونم کالباس نمیدونم چی از این حرف. اگه گفته بشه مثلا پرز داریم میگیدیم از این حرف ما استفاده فتوا نشه، داریم فرض میکنیم، میخوام مثال بزنم. اون کسی گفت مطاعم اعدا یعنی مطاعم مختص به اعدا. مطاعم مختص به اعدا دو جور اختصاص هم داره. یه اختصاص این است که یعنی اصلا غیر از اونها کسی استفاده نمی کنه از این. حالا کسی گفت که حالا اینا دیگه وقت مختص به اونها بود، الان دیگه از اختصاص بیرون اومده، مختص به اعدا نیست. سوسیس و کالباس و چی و فلان. یعنی اختصاص به اعدا نداره. معنیش است که موضوع چی شده؟ موضوع عوض شد. حالا اگه یه غذا اسم هنوز از اختصاص به اعدا خارج نشده، جز اونها کسی این رو استفاده نمیکنه، ولی اون که اکل میته هم نباشه، یعنی میته نباشه، ولی اون مشروب خمری نباشه، ولی مثلا فرض کنید که لحم خنزیر نباشه، اما یک اکلی که این اکل مختص به اونهاست، خب احراز این مسئله حکم، احراز این موضوع، این این مطاعم اعدا این چیه؟ اول باید این موضوع رو ما احراز بکنیم که مطاعم اعدا چیست، تا بعد بتوانیم بگیم پس بنابراین این لا تطعمون شاملش خواهد شد. در ملابس اعدا هم همینه، ولا تلبسو ملابس اعدا. خب ملابس اعدا چیه؟ نه بله فتکون اعدا، خب معلومه که یعنی قطعا دلت بر حرمت داره. یه وقتی همین کت و شلوار معمولی ملابس اعدا بود، کت و شلوار ولی الان دیگه از برابر سعدا بودن بیرون آمده، تغییر موضوع. مثل حرف شطرنجی که وقتی حضرت امام میزدن، مثلا تغییر موضوع داده. این خارج از بحث ماست. اگر البته این هم باید از این نظر داخل بحث ما میشه که باید احراز کنیم که موضوع تغییر کرده. اگه محرز شد که موضوع تغییر، یعنی از اختصاص به اعدا بیرون آمده، دیگه یک ملبس عام برای همه است، اختصاص به کفار نه. اما این ملبسیست، ملبس خاصه با اونا، یه لباسیست که این لباس رو جز اعدا، جز دشمنان خدا، جز کفار نمی پوشن. اگه تو اینو نپوش جایز نیست. خب این که اختصاص به اعدا دارد، این موضوعه، این موضوع، این حکمه. لا تلبس و ملابس اعدا، این موضوع بیمار است. خلاص احراز موضوع برای اثبات حکم لازمه. خب احراز حکم هم لازمه. یعنی حالا کسی ممکن است بگه که این روایت کی گفته صادر شده است؟ یعنی اصل این که این روایت صحیح هست و این که روایت معارض نداره، مخصص نداره، این دیگه مربوطه به چیز؟ این مربوطه به احراز حکمه. اصل صدور روایت یک، این که این روایت بر فرضی صادر شده باشد حکم عام می‌دارد. این حکم عامش آیا تخصیص خورده یا نخورده، مخصص دارد یا ندارد، مقید دارد یا ندارد، این دیگه مربوطه به احراز حکمه. حرف ما اینجا، اون بحثی که اینجا ارتباط به فقه هوش مصنوعی پیدا می‌کنه اینجاست که حالا ما برای احراز موضوع یا برای احراز حکم، اگر خواستیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم، برای احراز حکم به این معنی است که ما بخوایم با استفاده از هوش مصنوعی احراز کنیم که این روایت روایتی است که مخصص نداره، یعنی حکمی که در این روایت آمده مخصص نداره، مقید نداره، معارض نداره. با هوش مصنوعی بخوایم این معنی رو به دست بیاریم، به احراز برسیم. این یک جور استفاده از هوش مصنوعی است. یک جور استفاده از هوش مصنوعی این است که ما حالا فرض کنید که اصل روایت برامون ثابت شد صدورش، مثلا فرض کنید. حالا موضوع رو چگونه ما احراز کنیم؟ ما از طریق هوش مصنوعی میخوام ببینیم آیا این لباس مختص به اعدا هست یا نیست. این اکل، این نوع غذا، آیا اختصاص دارد به اعدا یا اختصاص نداره؟ مراد از اعدا هم کافرینن، یعنی کفار. فرق نمیکنه کافر چینی باشه یا فرانسوی باشه، آمریکایی باشه یا روسی باشه، این کافر کافره. مراد از اعدا، این دیگه بحث جای دیگه است که این کلمه اعدا در اصطلاحات قرآنی، در اصطلاحات روایی، مراد از اعدا کسانی است که اینجا زیر فرمان خدا نیستند، زیر فرمان غیر خدا هست، یعنی ولایت غیر الله قبول کرده. این ولایت غیر الله پذیرفتن در منطقه قرآن، این ولایت غیر خدا رو پذیرفتن، این عداوت با خدا. یا البته بحث جدایی داره، ولی این ما این رو به عنوان یک مقدمه مسلم اینجا فرض میکنیم که مراد از اعداء الله کل من لم یؤمن بالولایت الالهیه، یعنی خاضع نشده به مطیع دین خدا نشده، داخل در دین خدا نشده، که اون آیه کریم میفهمد که قاتل الذین بعده اوت الكتاب الذين من قاتل الذين بلا يحرمون ما حرم الله، اینا رو اعداء خدا هست، کسانی که لا يحرمون ما حرم الله، لا يوجبون ما اوجب الله، کسانی که یعنی داخل در اطاعت خدا نشدند و نپذیرفتن اطاعت خدا رو، اینا اعداء الله. عرض کردم که اینه به تو بحثش، ما الان در مقام مثال زدن هستیم، فرض میکنیم که این اعداء به این معنیست تا مثال ما روشن بشه برای اون. خب این که این طعام مختص است یا مختص نیست، این از طریق هوش مصنوعی میشه بهش رسید که مختصه، ولی اگر الان شو مسئولی که بله مختص، این برای من حجت میتونه باشه؟ میتونم ما بگم که بگیم چون از طریق هوش مصنوعی به اینجا رسیدیم که اختصاص دارد، بنابراین اکتفا میکنیم به این. حالا چه در مقام مو، چه در مقام حکم، ما احراز کنیم که بله این روایت معارض نداره، این روایت مخصص نداره، این روایت مقید، این دیگه مربوط به چیه؟ به احراز الحکم است، نه احراز الموضوع. آیا میتونم من به هوش مصنوعی اعتماد کنم، مراجعه کنم به داده های هوش مصنوعی؟ هوش مصنوعی من میگه در این موضوع، در موضوع ملابس اعداد، در موضوع مطاعم اعداد، در موضوع شکل و شمایل اعداد، هیچ روایت دیگری در این زمینه نداریم، روایت فقط همین روایت. مثلا آیا میتوان به این اعتماد کرد یا نه؟ یعنی به احراز خود هوش مصنوعی. اینجا حرف ما این است که هوش مصنوعی حجیت نداره، نه در مقام احراز حکم، نه در مقام احراز موضوع. بله کمک میتونه بکنه، یعنی مجتهد برای اینکه بداند آیا تو این زمینه روایتی وجود داره یا روایتی وجود نداره، میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه. ولی اگر استفاده کرد و نیافت، نیافتن در هوش مصنوعی کفایت نمیکنه. بعد ممکنه این داده هایی که به هوش مصنوعی داده شده کافی نباشه، کامل نباشه. از کجا من میدونم که اون تازه این هوش مصنوعی هم که میخواد داده هایی که داره، هوش مصنوعی ممکنه روایتی مربوط به بحث من باشه، اما با یک واژه دیگری غیر از این واژه اون روایت حکم رو بیان کرده باشه. این همین مطاعم اعدایی ممکن مثلا با یه واژه‌ای آمده که اصلا ربطی به کلمه مطاعم نداره، با یه واژه اصلا واژه خاصی به کار برده نشده، یه سیره این نقل شده. مثلا فرض کنید که اومده که مثلا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در فلان سفر یه غذایی رو بل نکردن، براشون اوردن حضرت نپذیر، یا ائمه مسئولین غذا رو رد کردن، که اصلا واجه طعام و واجه اعدا و اینا نیومده که ما بتونیم از طریق هوش مصنوعی مثلا سوال کنیم به هوش مصنوعی. ممکن ما سوالی که میکنیم به هوش مصنوعی به سوال ما جواب بده، ولی این که ما این سوالو که میکنیم، آیا سوالی باشد که طوری تنظیم شده که همه اون چه مربوطه به این حکمه تو این سوال آمده باشد، یا هوش مصنوعی این سوال من رو به همون شکلی که من میخوام فهمیده باشد؟ این همه جای بحث داره. همین الگویی که شما میدید الگویی هست که بتواند واقعا پاسخگو باشه؟ خب الگویی خود شما که بهش میدید، این الگو تا چه حد میتوند؟ تازه اگر الگو رو شما بهش دادید، این که در داده هایی که بتواند پاسخگوی این الگو باشه داده هاش کامل هست یا نه، اینجای بحث داره. اون بر مبنای داده هاش جواب میده به شما. فرض کنید شما دنبال یه روایتی هستید، ما بیدن این مخصص دارد یا مخصص ندارد. این مخصص این روایت چیزی نیست که تخصیصش با یه واژه خاصی بشه، ممکن با یه واژه هایی باشه که اصلا به ذهن شما هم خطور نمی کنه. فرض کنید که مثلا فرض کنید که ما توی مبحث همین مباحث فقط تولید در فقه نظام اقتصادی بحث کردیم که مثلا تولید در نظام اقتصادی اسلام حالا یا به عنوان حکم استحبابی یا به عنوان حکم ایجابی و وجوبی، باید تولید کننده سعی کند بهترین کالا رو تولید کند، یعنی کیفیت کالا، بالا بودن کیفیت کالا، این یکی از اصول اقتصاد تولیدی است در نظام فقه اقتصادی. خب اینو از کجا مثلا به دست آوردیم؟ اینکه باید تولید با کیفیت بالا باشه. از این روایت که مثلا رحم الله امرئا عمل عملا فاتقنه. خب این روایت کجا آمده مثلا؟ در چه بابی؟ اصلا کلمه اتقان مثلا، این مثلا در ابواب دفن آمده، در کتب روایی ما که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستن یکی از اصحاب رو دفن کنن، خودشون رفتن داخل قبر و قبر رو درست کردن و آجر به حضرت میدن، آجر رو درست میکردن. خیلی حضرت با دقت این آجر رو تنظیم میکرد، همچه داخل قبر رو همچه مثلا به تعبیر ما خیلی شیک و مرتب میخواستن. گفتن آقا قبر دیگه رو میخوام برده اونجا دفن کنیم، اینقدر معطل میکنید با دقت این. یا حضرت مدن رحم الله عمران، یا یه مضمون از این قبیل، اذا عمل عملا اتقنه، یا رحم الله امرئا عمل عملا فاتقنه. حالا مثلا یه روایتی است، یه بابی که اصلا تو ذهن من شما هم نمیاد، با یه واژه اتقان یا با واژه اکمال، گاهی واژه اکمال. همین روایت آمده که در جای دیگه بازم رحم الله امرئا عمل عملا فاکمله، یا بازم با روایت دیگری داریم با واژه فاحسنه، رحم الله امرئا عمل عملا فاحسنه. میخوام بگم گاهی واژه های متعددی برای ادای یک معنا به کار میاد. آدم خب همه این واژه ها به ذهنش نمیدونه که چی میتونه یه واژه دیگه ای باشه که همین معنا رو برسونه. حالا با چه ترتیبی میتونه ما احراز کنیم که آیا در این زمینه روایت دیگری وجود داره یا نداره؟ لذاست که اون احرازی که معتبر است احراز للفاحصه، احراز برای کاربره، نه احراز خود هوش مصنوعی. احراز هوش مصنوعی کفایت نمی، کاربر باید علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی از توانمندی خودش هم استفاده کنه. اگر احتمال میده که یه روایتی در یه بابی وجود داشته باشه که این باب مورد توجه هوش مصنوعی، از تو داده های هوش مصنوعی نیامده این باب یا این واژه یا این مثلا داده خاص نیامده تو هوش مصنوعی، باید خلاصه خود ملاک احراز کاربر است، ملاک احراز هوش مصنوعی نیست. این که آدم از هوش مصنوعی سوال کنه که آیا در این زمینه روایت دیگری وجود دارد یا ندارد، او اگه بگه که ما گشتیم نیافتیم، این برای کاربر کافی نیست. احراز هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین احراز خود مجتهد یا احراز خود کاربر بشه. اینجا احراز کاربر نیازه و حجت نیست احراز هوش مصنوعی برای خود کاربر، مگر اینکه خود کاربر یقین پیدا کنه، احراز کند که دیگه چیزی جز اون چه در منطق این هوش مصنوعی وجود داره و در داده های هوش مصنوعی وجود داره هیچ چیز دیگری وجود نداره، نه مخصصی، نه مرتبت که مقیدی، نه حتی روایت دیگر معارضی ممکن معارض باشه و این معارض هم با یه واژه های دیگری دلالت بر تعارض داره، دلالت بر نفی این حکم که اینجا آمده. ما در مثلا در مباحث ولایت، ولایت حاکم، حالا این بحثیه اما چون روایت جالبیه بیانش میکنیم که های حاکم ولایت دارد که در یک جایی یه بنده یک انسان آزاده ای رو، آزادی رو بگه این به حکم من تبدیل به برده میشه، بردش. حالا البته بنابرای یک مصلحت لازمه ای و یک مصلحت ملزمه ای. یا اصلا حاکم از جمله فرض کنید راه‌های استیفای حقوق کسی، حق کسی به واسطه کسی خورده شده، مال کسی رو کسی خورده، پولم نداره. مثل همین زندانی هایی که امروز زندانی چی هست؟ زندانی بدهی هست، بدهکاره، مال کسی رو گرفته برده خورده، پولم نداره. یه چیزی که الان نیست دو احکام جزایی ما نیست، اما تو بعضی روایات آمده. این چیز جالبیه که جای تأمل داره، جای بحث داره. میگه رسول خدا یک کسی راوی میگه رفته بودم کجا شام، کجا یه کسی داره کار میکنه اونجا، آدم محترمی هم هست، مثل که احترامش میذارن، ولی بهش میگن سرق. سرق چرا اسمش سرقه هست؟ این سرقه یعنی چی؟ رفتم از سوال کردم، گفتم این چی این اسمی که تو داری؟ اسمش سرق است. سرق چرا اسمش عوض نمی کنی؟ سرق یعنی دزدید، اسمش دزدید، دزدید، دزدید. چرا اسمش عوض نمی کنی؟ گفت نه من اسم عوض نمی کنی. چرا؟ چون این اسمی که رسول خدا بر من گذاشت. چطور؟ میگه بعد من یه اعرابی مدینه بودم در زمان رسول خدا، یه عربی از بیابون آمده بود، شطوری داشت، در مزید دادم دو تا شطور داشت، این رو تو بازار بفروش. گفتم بهش خب من شطور تو میخرم یا شطورات میخرم، ولی بیا بریم خونه، من چون پول همراهم نیست برم از خونه پول بیارم بهت بدم. میگم بنده خودم اومد با شطوراش تا دم در، من شطوراش رو گرفتم بردم خانه. یه دری دیگه داشت خانه ما از اون طرف دیگر، خانم بزرگ بود مثلا، از اونجا آمدم بیرون با شطوراش، رفتم شطوراش فروختم، پولشم خرج خودم کردم و اینا. و این بیچاره هرچی معطل شد دمه در خانه ما، دید که خبری نیست. خلاصه هی داد فریاد، همچه کسی اصلا توی خانه وجود نداره، هیچ. منم مخفی شدم دیگه، گفتم این من گیر بیاره یقمو میگیره، میگه پول شطورام بده. تا زمان یک سال دو سال چقدر میگه من مخفی بودم، پنهان بودم، پنهان کردم خودم رو، تا دیگه گفتم حتما دیگه مایوس شده بنده خدا، رفته خونش، رفته تو دهش یا رفته جای خودش. اومدم بیرون، داشتم راه میرفتم، بیا این پیدا شد یقه منو گیره، معلوم شد این مونده دنبال من، یقه منو گیره، برد منو پیش رسول خدا صلی الله علیه. این شطور منو گرفت، به عنوان اینکه خرید شطور منو برد خونش، بعد رفت و تا حالا پول منو نداد. رسول خدا به من گفت که خب پولشو بده. ما پول ندارم. پس پول این شطوره چون گفت پولشو خوردم تمامشون بده کار بودم دادم به بدیار تمامش. پولشو بده. ندارم بده. رسول خدا گفت پس این برده صاحب شطور، صاحب شد، برید بفروش تو بازار. این بعد است، برو بفروش، از محل فروشش دین تو استیفا کن. میگه رسول خدا و اسمش سرق است، اسمش این و اسم سرق، اسمش سرق است، تو دوزید مال مردم، بیا بگو اینو تو بازار بفروش به من برده، پولشو خرج خودت، یعنی پولشو برده به جای شدرات. میگه اینم خب یه قیمه رو گرفته و تو بازار گفت برده ای من اصلا خواهم بفروشم. جمع شدن مردم بخرند منو، از داستان سوال کردن که این کی برده ای شد و تو شد و چیدوش، فهمیدن دریان چیه. مردم جمع شدن، این گفت پس من میخرمش، او پس من میخرمش، برای اینکه مثلا حرف رسول خدا رو اجرا کرده باشم. قیمت من خیلی بالا، این گفت من میخرم، من بیشتر میخرم. این شد خریدن من، شد یک امتیاز برای مردم، قیمت من رفت بالا. میگه صاحب شطور، ببینید واقعا این قصه رو که من نقل میکنم چون امارات صحت هم بر قصه و این داستان وجود. میگه مردم که دیدن، مسلمان دیدن که نه ببخشید، صاحب شطور دید که اینا دارن به اصطلاح رقابت میکنن برای خرید من که در راه خدا منو آزاد بخرن، منو آزادم کنن و پول این بنده خدا رو بدن تا من آزاد بشم. دم اینا دارن رقابت میکنن برای یک عمل خیری. صاحب شد که من که اولا هستم، آقا من اصلا نخواستم، تو آزاد، پولم از تو نمیخوام، برو، من فی سبیل الله تو رو آزاد کردم. میگه من آزاد شدم و طرفم از من راضی شد، عرض شد خدمت شما که ولی من دیدم این اسمی که رسول خدا بر من گذاشته این خاطره خوبی زده رسول خدا سامد. نزا دلن نمیخواد اسمم رو عوض کنم، من اسمم سرق است. حالا این مثال که میزنم این روایت رو ببینید، یه روایتی است که ازش خیلی مطلب استفاده میشه. واقعا جای بحث داره. واقعا ما خب یه روشیست برای استفاده دین طرف، نه این کلا طرف آخرش این برده بشه. برده نشد آخرش، ولی حکم رسول خدا میگه این برده است تا وقتی که چی؟ تا وقتی که پول طرف داده بشه، حقش استیفا بشه. خیلی روش عجیبیه این موقع این روش. حالا بخواهم بگم خب این روایت رو ما مثلا کسی اگه بخواد بیاد در رابطه با احکامی که از این روایت به دست میاد بخواد بدون این که توجه به این روایت داشته باشه اون حکم باید پیدا کنه. مثل همین مسئله که اگر کسی مدیون بود و نداشت دینش رو بپردازه، هیچ مالی هم نداشت، آیا باید زندانش کنی یا راه دیگری غیر از زندان وجود داره؟ آخه این که نداره که چی زندانش کنی که چی بشه دقیقه؟ 10 سال دیگه هم که به زندانش کنی فقیرتر میشه به جایی که پول دارتر میشه، چون اگه بیرون باشه بیرون زندان کار میکنه پول دار میاره. این اگه تو زندان باشه همون مقدار پولی هم که داشته باشه، اگه داشته باشه باشه چی میشه؟ خرج میشه دیگه، مال داری داره، بچه داری، هرچی. خب این رو ما از طریقه مثلا هوش مند چطور پیدا کنیم؟ بتونیم پیدا کنیم یه روایتی رو که بتوند این روایت به درد کار ما بخورد. لذا این رو که ما میگیم که هوش مصنوعی بد نیست استفاده ازش، اما مجتهد باید خودش احاطه به اخبار داشته باشه، باید احاطه داشته باشه. احاطه به اخبار به او این معنا رو میده که یه خبری که اصلا از طریق هوش مصنوعی قابل دستیافتن نیست در یک مسئله از مسائل، اما اون فقیهی که هوش که خودش احاطه به اخبار دارد اون میتواند یه خبری رو از یه بابی چون احاطه پیدا کرده دیگه پیدا کند مربوط به حکم که اصلا هوش مصنوعی توان دستیابی به این خبر. این رو که ما عرض کردیم برای این که به این نتیجه برسیم که بنابراین استفاده از هوش مصنوعی برای احراز، چه احراز موضوع چه احراز حکم، خوبه، بلکه شاید لازم هم باشه اگر فقیه اگر بداند یا احتمال بدهد که با استفاده از هوش مصنوعی میتواند به یک حاطه‌ای بر روایات مربوطه پیدا کنه، یه احاطه‌ای براش حاصل بشه، چه نسبت به موضوع چه نسبت به باید از هوش مصنوعی استفاده کنه. ولی به هوش مصنوعی نمیتونه اکتفا کنه، چون احرازی که هوش مصنوعی میکند برای خود مجتهدی که او باید احراز کند حجیت نداره. حجیتی هم که ما میگیم این رو انشاءالله بعد بیشتر بحث میکنیم، حجیت بسیار واجهی مهمیه، از عالی ترین مقوله های فکر شیعی، فکر امامی، فکری که در مدرسه اهل بیت صلوات الله علیهم شکل گرفته. این مسئله حجت. ما یه مقوله داریم که میگه بنده عبد باید برای فراغت ذمه خودش از مسئولیتی که نسبت به خدا دارد، عبد مسئول نسبت به خدای خودش، چیه مسئولیتش؟ اطاعت، مسئولیت که اطاعت، برای اینکه به این مسئولیت عمل کرده باشد باید به حجت برسه، باید حجت داشته باشه. حالا یا حجت قطع خودشه، قد همین چیزی که معلوم میشه در اصحاب شمیده که یا قد الملد مکلف در طبط ایلا حکم شده اما یا صلی اول قد او الظن اوش در هر سه مورد شارع حجت برش معاید کرد. گفته اگه قد پیدا کردی قطع تو برای تو حجت. اگه قد پیدا نکردی اماره ای پیدا کردی اماره ظن آور که حجیتش قطعی است، بازم چون قد پیدا کردی به حجیت، یا خود حجت قطع آور باشه یا حجیت حجت قطعی باشد، این دو. یا اگر حجت تو حجتی نیست که به حکم باقی خدا تو رو برساند، یا حجتی باشد که در مقام عمل تکلیف تو نسبت به مسئولیتی که نسبت به خدا داری تعیین کنه، حجت باشد در تعیین تکلیف تو نسبت به خدا، در تعیین در فراغت ذمه تو از تکلیف الهی، یعنی در ادای مسئولیتی که نسبت به حکم خدا داری. خلاصه حجت این است که حجت باید طوری باشه که این حجت دلیل باشد بر این که من مسئولیتم رو نسبت به خدای خودم انجام دادم. مسئولیت، این مسئولیت احتیاج به عقل و گزینش داره، قدرت گزینش داره. هوش مصنوعی مسئولیت پذیر نیست. نمیشه گفت بگیم مسئولیت داره که من رو به چی برسند، مسئولیت داره به این که من رو به اون هدفی که میخوام برسونه. اگر گفت دیگه روایتی نیست، این مسئولیت رو دیگه از دوش من برداشته، نه، مسئول منم، مسئول کاربره، مسئول باید به قطع برسه، مسئول باید به احراز برسه. این که هوش مصنوعی به احراز برسد، این مسئولیت رو از دوش کاربر بر نمیداره، او مسئولیت پذیر نیست. ما این بحث رو البته در بحث اجتهاد و تقلید هم یه بحثی داریم، اونجا هم گفتیم که چرا تقلید میت جایز نیست. ما در اونجا گفتیم حتی تقلید میت بقاءً هم جایز نیست، چون مسئول میت بعد از موتش دیگه مسئولیتی نمیپذیره، تا زنده است. اصلا تقلید معنیش همینه، تقلید معنیش این است که مقلدی که قدرت بر اجتهاد ندارد، مسئولیت مطابقت عمل خودش رو با واقع با حکم خدا به دوش کی میذاره؟ به دوش مجتهد. مجتهد که میگه فتوا میده میگه این کارو بکن، معنیش است که من مسئولیت کار تو رو خودم پذیرفتم. این معنیه. البته ما از زواد استفاده کردیم. یه گفتیم گاهی ضرب المثلی این عرب های عراقی دارن، جالبه، میگن یه همچه عبارتی دارن، ذبح على رقبت عالم و اطلع من نسالم. میگه کاری که میخوای مسئولیتی داره، این رو بینداز دو گردن یه عالمی، تو خود از سالم بیان بیا. این در حقیقت یه مطلبیست که ما میگن تو کاری که مسئولیت شرعی داره، برو از یک عالمی سوال کن، دیگه مسئولیت به عهده عالمه، تو خودت از این مسئولیت با مثلا فراغت ذمه بیا بیرون. تقلید اینه، ذبح على رقبت عالم در حقیقت، یعنی عالم که فتوا میده مسئولیت فراغت ذمه مقلد رو به عهده میگیره. ولی فتوا خیلی مهمه. یادم میاد که از اساتید ما سلام الله تعالی یه وقتی ما خدمتش رسیدیم یه گریه میکرد، میگه البته مثلا اهل فتوا بود، مرجع بود، میگه من، میگفت ایشون میفرمود من فتوا دادم، میترسم در برابر خدا مسئول باشم، بعد از خدا سوال کنه از من چرا این چیزی فتوا دادی، چرا چنین گفتی. خلاصه فتوا دادن ها پذیرش مسئولیت فعل مکلف، فعل مقلده، مقلده، فعل مقلد رو مطابقت فعل مقلد رو با واقع مجتهد میپذیرد. اگه مجتهد فوت کرده باشه، زنده نباشه، دیگه نمیتونه مسئولیت پذیر باشه. به همون نکته که مجتهد میت نمیتونه مسئولیت پذیر باشه، ابزار هم نمیتواند مسئولیت پذیر بشه. هوش مصنوعی ابزاره، نمیتواند مسئولیت احراز رو بر عهده بگیره. اونی که مسئولیت احراز رو بعد خود کار بره، خود مجتهد باید فحصش فحصی باشد که برای او احراز ایجاد کند، چه احراز موضوعی چه احراز حکمی. این خلاصه بحث ما امروز، ادامه شو انشاءالله هفته آینده پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و